ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 26 آبان ماه سال 1396 هجری شمسی برابر 17 نوامبر سال 2017 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز اخبار این ساعت را می‌شنویم. مهرداد میردامادی.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. یک روز پس از آنکه دو روزنامه چاپ لندن گزارش دادند بریتانیا قصد دارد در قبال آزادی نازنین زاغری بدهی پیشین خود به ایران را بازپرداخت کند، حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن روز جمعه در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که این مبلغ طی روزهای آینده به حساب بانک مرکزی منتقل خواهد شد. آقای بعیدی نژاد ضمن انتقاد از رسانه‌هایی که به گفته او از این دعوای حقوقی 40 ساله اطلاع نداشتند، مبلغ بدهی را 450 میلیون پوند اعلام کرد. تلگراف و سان، دو روزنامه چاپ لندن روز پنجشنبه به نقل از برخی منابع گزارش دادند که بریتانیا قصد دارد در قبال آزادی نازنین زاغری بیش از 400 میلیون پوند بدهی مربوط به این قرارداد معوقه تسلیحاتی را به ایران بازپرداخت کند. با این حال مقام‌های ایران و بریتانیا ارتباط بین این دو موضوع را رد کردند. نازنین زاغری رتکلیف سال گذشته در تهران بازداشت و به اتهام آنچه مشارکت در فعالیت‌های براندازی نرم خوانده شد به 5 سال زندان محکوم شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مقام‌های عربستان سعودی را به نقض حقوق بشر و تفرقه افکنی متهم کرد و اتهام اخیر وزیر خارجه آن کشور علیه ایران را بی اساس و لفاظی خواند. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان روز پنجشنبه سیاست‌های ایران در منطقه را تجاوز خوانده و گفته بود اقدامات ریاض واکنش به عملکرد تهاجمی تهران است. در واکنش به این اظهارات بهرام قاسمی روز جمعه با اشاره به اقدامات عربستان در منطقه به خبرگزاری ایرنا گفت چنین سیاست‌های هشدار جدی برای تمام منطقه و جهان است که هرچه سریع‌تر باید متوقف شود. تنش‌ها بین ایران و عربستان سعودی به دنبال شلیک موشک از خاک یمن به سوی ریاض دوباره شدت گرفته است. امیر خجسته نماینده همدان با انتقاد از اینکه ستاد مدیریت بحران کشور بحرانی شده است اعلام کرد رسیدگی به زلزله‌زدگان استان کرمانشاه از دست این ستاد خارج شده است. آقای خجسته روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به بازدیدش از منطقه زلزله‌زده گفت شرایط به گونه‌ای شده که خود مدیریت بحران نمی‌داند چگونه باید حرکت کند. انتقادها از نحوه کمک رسانی به زلزله‌زدگان استان کرمانشاه در روزهای اخیر افزایش یافته است. عباس گودرزی یک نماینده مجلس نیز روز پنجشنبه گفته بود مدیریت بحران و کیفیت خدمات رسانی به زلزله‌زدگان در 14 سال گذشته و از زلزله بم تا کنون رشدی نداشته است. در خبری دیگر علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد با توزیع 55 هزار چادر اسکان اضطراری در مناطق زلزله زده کامل شده است. زمین لرزه شامگاه یکشنبه در استان کرمانشاه بنابر آمار رسمی 436 کشته و بیش از 10 هزار زخمی بر جای گذاشته است. و ارتش عراق روز جمعه اعلام کرد شهر راوه در غرب این کشور را در نزدیکی مرز سوریه از گروه داعش بازپس گرفته است. بنابر اعلام فرماندهی عملیات مشترک عراق با آزادی کامل راوه، پرچم عراق بار دیگر بر فراز ساختمان‌های دولتی برافراشته شده است. سخنگوی ارتش عراق نیز اعلام کرد با بازپسگیری کامل راوه میتوان گفت داعش به طور کامل مناطق تحت کنترل خود را در عراق از دست داده است.
مهرداد میردامادی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. وتوی قطعنامه دیگری در خصوص سوریه به دست روسیه در شورای امنیت، این بار در مورد تمدید تحقیقات در خصوص تشخیص مسئول یا مسئولان حملات شیمیایی در سوریه.
ما می‌بینیم که بین روسیه و آمریکا خب یک سری بحثایی داره در مورد سوریه پیش میره، توافقاتی کردن.
5 روز پس از زمین لرزه مهیب غرب ایران، جریان امداد رسانی ها، شکوه ها، انتقادات و کمبوت ها.
الان هر کسی از هر شهری میاد، مثلا خب ما یک مرکز نداریم.
این که این بلاها همیشه به ما سر میزنند، آمادگی ما به راستی خیلی خیلی نقص داشته.
در یک چنین کشوری سازمان مدیریت و بحران باید از یک اولویت ویژه برخوردار باشه.
آزادسازی شهر راوه، آخرین قرارگاه داعش در عراق به گفته نیروهای ارتش. دوره دیگر از جشنواره نمایش ایرانی در آلمان.
الان امسال شما برنامه رو یا چند سال گذشته رو ببینید، اکثرا گروه‌هایی هستند که همشون در کار تئاتر سال‌هاست ورزیده شدن.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می‌شنوید. همان گونه که در خبرها شنیدید، شورای امنیت ملل متحد در نشست روز پنج شنبه دو قطعنامه پیشنهادی آمریکا و روسیه برای تمدید مدت ماموریت هیئت تحقیق درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه را نپذیرفت و بدین ترتیب فعالیت‌های آن هیئت رسماً متوقف شد. روسیه قطعنامه پیشنهادی آمریکا را وتو کرد و قطعنامه پیشنهادی روسیه هم تنها 4 رأی موافق کسب کرد. هیئت تحقیقاتی سازمان ملل که مکانیزم مشترک تحقیقاتی نام دارد، در سال 2015 میلادی برای رسیدگی به گزارش‌های مربوط به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی سوریه تشکیل شد. در گزارش اخیر هیئت، حکومت سوریه و گروه حکومت اسلامی داعش به استفاده از گازهای سارین، خردل و کلورین برای کشتن شهروندان غیر نظامی و شبه نظامیان متهم شدند. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مأموریت رسمی هیئت تحقیقاتی سازمان ملل درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی سوریه نیمه شب پنجشنبه به پایان رسید. ساعاتی پیش از آن شورای امنیت سازمان ملل صحنه جنگ لفظی بین آمریکا و روسیه بود. آمریکا با ارائه قطعنامه پیشنهادی در صدد بود مدت مأموریت این هیئت را برای یک سال دیگر تمدید کند، اما با وجود 11 رأی موافق در دور اول رأی گیری، این قطعنامه با وتوی روسیه روبرو شد. روسیه هم به دلیل عدم توافق با آمریکا و دیگر کشورها بر سر شیوه ارائه قطعنامه‌اش از به رأی گذاشتن آن منصرف شد و نماینده بولیوی قطعنامه پیشنهادی روسیه را به رأی گذاشت. این قطعنامه پیشنهادی تنها 4 رأی موافق کسب کرد و بدین ترتیب فعالیت این هیئت تحقیقاتی قانوناً به پایان رسید. نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، پس از پایان رأی‌گیری گفت: The message to anyone listening
is clear. In effect, این پیام برای همه روشن است. روسیه در حقیقت استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را می‌پذیرد. بنابراین ما چگونه می‌توانیم ادعای حمایت روسیه از صلح در سوریه را بپذیریم؟
پس از رأی‌گیری روز پنجشنبه، نماینده ژاپن پیشنهاد تمدید یک ماهه مدت مأموریت این هیئت را مطرح کرد که قرار است در نشست روز جمعه شورای امنیت به بحث گذاشته شود. اختلاف اصلی آمریکا و روسیه که از مدت‌ها پیش آغاز شده، شیوه کار، اختیارات و مسئولیت‌های این هیئت تحقیقاتی است. آمریکا خواهان ادامه کار این هیئت با ساختار کنونیش است، ولی روسیه می‌گوید گزارش‌های هیئت یک جانبه و بر علیه حکومت بشار اسد است و شیوه‌های تحقیقاتی هم که به کار می‌برد قابل قبول نیست. در جلسه 3 ساعته شورای امنیت و پس از پایان رأی‌گیری، آمریکا و روسیه یکدیگر را به پایان دادن به مأموریت این هیئت متهم کرده و طرف دیگر را مسئول پیامدهای آن معرفی کردند. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در برلین، معتقد است تنش لفظی بین نمایندگان مسکو و واشنگتن در جلسه شورای امنیت و عدم تصویب قطعنامه‌های پیشنهادی هر دو کشور بیانگر اختلافات سیاسی عمیق دو طرف بر سر سوریه است.
با پایان کار این هیئت و اینی که رأی داده نشد به ادامه کارش، عملاً پرونده حملات شیمیایی در سوریه بسته میشه، مگر اینی که دوباره این قدرت‌های بزرگ در شورای امنیت بر سر حریف جدیدی برای مأموریت این نهاد به توافق برسند. ولی میشه گفت که جنبه سیاسی ماجرا مقدار الان بیشتر عمده است. بعد از اینی که گزارش این نهاد اومد بیرون و به نوعی حمله شیمیایی از طرف رژیم اسد رو سناریوی محتمل تری عنوان کرد، خب آقای تیلرسون عنوان کرد که اسد باید بره، علی‌رغم اینکه خب مدت ها بود دیگه این شعار از واشنگتن شنیده نمیشد. در همون حال ما میبینیم که بین روسیه و آمریکا خب یک سری بحثایی داره در مورد سوریه پیش میره، توافقاتی کردند. یعنی به نظر میاد که آنچنان روی صحنه سیاسی سوریه توافقاتی که روسیه داره هم با ترکیه و ایران میکنه هم داره با آمریکایی‌ها میکنه زیاد تاثیر نداره.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه در واکنش به پایان مأموریت هیئت تحقیقاتی گفت رأی منفی آمریکا و متحدانش به قطعنامه پیشنهادی روسیه بدین معنی است که آنها نمی‌خواهند این مکانیزم تحقیقاتی منصفانه، شفاف و مؤثر باشد. دیگر مقامات بلندپایه روسیه نیز آمریکا را به تلاش برای از بین بردن مشروعیت و اعتبار بشار اسد از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک متهم کرده‌اند. در مقابل نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت خطاب به نماینده روسیه گفت با پایان دادن به کار این هیئت در حقیقت این پیام را به جهان می‌دهید که استفاده از سلاح‌های شیمیایی مجاز است. حساسیت روسیه به شیوه کار و تحقیقات این هیئت پس از انتشار گزارش آن درباره سلاح‌های شیمیایی به کار رفته در سوریه و عاملان آن منتشر شد. در جدیدترین گزارش این هیئت سازمان ملل گفته شده است که حکومت بشار اسد دست کم در دو حمله جداگانه در سالهای 2014 و 2015 از گاز کلورین و در حمله هوایی به خانشیخون از گاز سارین استفاده کرده است. در حمله هوایی خانشیخون حدود 100 نفر از شهروندان غیر نظامی کشته و 200 نفر هم دچار مسمومیت شدند ولی جان خود را از دست ندادند. حکومت بشار اسد همه اتهام‌ها و گزارش‌های مربوط به استفاده از سلاح شیمیایی را رد کرده است. در گزارش این هیئت همچنین تأیید شده است که گروه حکومت اسلامی در سال‌های 2015 و 2016 در حمله به حلب و امهوش از گاز خردل استفاده کرده است.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد.
صدای رادیو فرداست.
در ایران در حالی که 5 روز از زمین لرزه قدرتمند غرب کشور می‌گذرد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گویند وضعیت کمک رسانی به زلزله زدگان بی‌نظم و بدون برنامه ریزی صورت می‌گیرد. آنها باور دارند که ستاد بحران کشور خود از بحران ساختاری رنج می‌برد. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی پس از سفر به مناطق زلزله زده در غرب کشور به خبرگزاری فارس گفته است که ستاد مدیریت بحران کشور خودش بحرانی است و مسئله رسیدگی به زلزله زدگان از کنترلش خارج شده است. امیر خجسته با بیان اینکه بر ستاد مدیریت بحران یک دستگاه واحد حاکم نیست، گفته است که کارگروه‌های تخصصی این ستاد هر یک تحت کنترل یک نهاد یا وزارتخانه مجزا است. یک شاهد عینی مختار خندانی گزارشگر آژانس خبری موکریان که در منطقه زلزله زده حاضر است به رادیو فردا میگوید
چیزی که الان میتونه تفسیر بکنه به کار ما اینه هستش که داریم ما سازمان یافته در کار بکنیم، چون الان هر کسی از هر شهری میاد، مثلا خب ما یک مرکز نداریم، یک سنتر نداریم که بدون همه کارا رو از طریق اون مرکز کنترل بکنیم.
روز پنجشنبه نیز عباس گودرزی نماینده بروجر در مجلس با انتقاد از نحوه کمک رسانی گفت مدیریت بحران و کیفیت خدمات رسانی به زلزله زدگان در 14 سال گذشته و از زلزله بم تا به حال رشد نداشته است. اسماعیل کهرام استاد منابع طبیعی ساکن تهران در این باره میگوید
من 100% با این نماینده محترم مجلس موافق هستم. ببینید مملکت ما یک مملکت بلاخیز از زلزله، سیل، ریزش کوه به خصوص در البرز و آتش در جنگل ها همیشه ما رو تهدید کردن. بنده در طول عمرم زلزله های مختلفی رو دیدم، در برخی از اینها به عنوان مددکار شرکت داشتم، قیروکارزین در فارس، بوینزهرا در قزوین، تهران، طبس، رودباد، بم و حالا کرمانشاه و کردستان. با توجه به تکرار مکررات و اینکه این بلاها همیشه به ما سر میزنند، آمادگی ما به راستی خیلی خیلی نقص داشته.
اما به نظر میرسد مسئله مدیریت بحران در ایران اساسا دچار برخی سوء تفاهم هاست. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی و از اعضای سابق سازمان مجاهدین انقلاب:
من تصور میکنم حاصل یک نوع نگاه سطحی و یک نوع نگاهی هستش که بحران ها رو جدی نمیگیره. امروزه در دنیا مدیریت بحران خودش یک رشته علمی هست. در مملکت ما متاسفانه یک مملکت بلاخیزه. خب در یک چنین کشوری سازمان مدیریت و بحران باید از یک اولویت ویژه برخوردار باشه. کسانی که در این سازمان قرار میگیرن از تخصص لازم برای این کار برخوردار باشن. شما نگاه بکنید، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور آقای اسماعیل نجار که قبلا استاندار کرمان بودن و قبل از اون هم استاندار کردستان، ایشون که ریاست این سازمان رو به عهده دارن در سال 89 که اون موقع خودش استاندار کرمان بود، یک جایی رفته بود زلزله شده بود، دیده بود و بعدش در شورای تامین استان و ستاد بحران استان داشت گزارش میداد، میگفت آقا ما رفتیم دیدیم یک چهار دیواری فرو ریخته بود، فقط یک دیوار از این باقی مونده بود که عکس آقای احمدی نژاد روش بود و مردم میگفتن به لطف خداوند چون ایشون کار کرده برای ما این دیوار نیومده پایین. ببین تفاوت کاملا به نوع نگاه برمیگرده. اگر شما این موضوع رو به عنوان یک اولویت ببینید، اون وقت میتونید مدیریتش بکنید. در غیر این صورت باید همه چیز رو به قضا و قدر و لطف خدا و همین اتفاقات هم بعدش میفته.
یک داوطلب حاضر در منطقه زلزله زده، ناهید عسکری، درباره ناهماهنگی‌هایی که شاهد است به رادیو فردا چنین میگوید:
هوا اینجا خیلی سرده، بارندگی از یک شنبه قرار شروع بشه، چادرهای مسافرتی که توش هم باد میره هم بارون میره، خانمای باردار هستن، خانواده‌های داغدار هستن، خانواده‌ای هستن که نوزادشون مونده، مادرش فوت کرده، نمیدونم پدرش فوت کرده، راه سرتاج زهاب اجازه نمیده که کمک‌های مردمی بیاد، جلوشون میگیره، میخواد که بده به هلال احمر کمک و هلال احمر هم انسان تصن نمیاد، هنوز تو شهر سرتاج زهاب درگیر مردم، تعدادشون هم خیلی زیاد.
در کشورهایی که همواره در خطر بلایای طبیعی به سر میبرند، نیروهای واکنش سریع به این حوادث همواره در حال آماده باشند. اسماعیل کرم:
راه حل شاید این باشه که ما هلال احمر رو از طرفی تقویت بکنیم و با توجه به بلاخیز بودن مملکت ما از جهات مختلف، ما نیروهایی رو مخصوصا تعلیم بدیم که اینها در خدمت مردم باشن و گوش به زنگ باشن، که به محض اتفاق افتادن اینها با تخصص، کارایی و وسائل و منابع مالی به منطقه برن و به داد مردم برسن. تنها راه تشکیل نیروهای عملیات سریع برای این گونه حوادث به نظر بنده میرسه.
بخش عظیمی از ایران بر روی گسل قرار دارد. در کنار شهرهای در وضعیت قرمز ایران، یکی از خطرناکترین موقعیت‌ها را بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر کشور یعنی تهران دارد. شهری که بر مبنای گزارش ها به نظر نمی رسد از آمادگی کافی برای مقابله مؤثر با چنین حادثه تلخی برخوردار باشد.
مقداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می داد. نظر شما چیست؟
از هموطنان عزیزم خواهش می کنم برای منطقه زلزله زده لباس گرم بفرستند، به خصوص برای بچه ها. در برابر سرما بچه ها مقاوم نیستن، زود سرما میکنن مریض میشن.
توی روستاها واقعا اوضاع خرابه. ما رفتیم اونجا توی این دو روزه توی روستاها بودیم، دیدیم اوضاع واقعا وحشتناکه، رسیدگی نمیشه. اون مردمی که توی سرپل ذهاب هستن به قدری زیاد اونجا پکای آب ریختن زمین که دارن حروم میشه دیگه اصلا اون آبا. خواهش میکنم برید تو روستاهای اطراف اونجا سر بزنید، از بومیا که بپرسین بهتون نشون میدن. باراتون اونجا همون اول راه خالی نکنید. مسئله دوم مسئله بهداشت هستش. اینجا اوضاع بهداشت خرابه. یه بنده خدا اومد اینجا گفتش که خانم یه خمیر دندون مسواک حداقل به من بدین. خواهش میکنم صابون، مسواک، خمیر دندون، برس و این کرم های دست و صورت مرطوب کننده. هوا بسیار سرده، دست و صورت این بنده خدا همه خشک شده، ترکیده، لباشون همه زخم شده.
هموطنان عزیز کرمانشاهی من، ضمن عرض همدردی و تسلیت میخواستم به عرضتون برسونم گول این رئیس جمهور آقای روحانی رو نخورید. ایشان در انتخابات قولهای زیادی دادن و هیچ کدومو که عملی نکردن که هیچ. ایشان نتوانستن پول مال باختگان مؤسسه های آرمان و کاسپین و غیره که چندین ماه در خیابون ها اعتراض میکنن و به اونها برگردونن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
19 و 20 دقیقه ایران، صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. ارتش عراق امروز اعلام کرد شهر راوه در نزدیکی مرز سوریه را از گروه داعش بازپس گرفته است. از راوه به عنوان آخرین قرارگاه گروه حکومت اسلامی داعش در عراق یاد شده است. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه همراه ماست. آقای جزایری از جزئیات این عملیات بگین.
بله آقای خمسه‌پور، عملیات نیروهای عراقی عملیاتی کوتاه و سریع بود برای آزادسازی راوه از طرف گروه حکومت اسلامی. نیروهای عراقی متشکل از نیروهای ارتش تسلیم مبارزه با تروریسم داوطلبان اشعری تونستن طی چند ساعت محله های ابوکوه، آل بوبید، القادسیه و از رشیه در شهر راوه را از تصرف گروه حکومت اسلامی آزاد کنند و بدین ترتیب میشه گفت خلافت گروه حکومت اسلامی، خلافت خودخواندش که سال 2014 اعلام شد، پایان پذیرفت. چرا که الان هیچ شهر و منطقه مسکونی و شهرک بزرگی در تصرف گروه حکومت اسلامی یا همون داعش قرار نداره. هیدر عبادی نخست وزیر عراق در پیامی تبریک گفت به نیروهای مسلح این کشور و مردم عراق. آزادسازی راوه رو در زمانی بسیار کوتاه و در رکورد زمان بسیار کوتاه، و آقای علی بادری گفت این عملیات نشون دهنده اینه که نیروهای عراقی بسیار قدرتمند شدن طی ماهای اخیر. ویدیوهایی که تلویزیون عراق منتشر کرد نشون از اون داره که خودروهای زرهی نیروهای مسلح عراق در حالی که سرود ملی رو پخش میکنن در خیابانهای شهر راوه در حال حرکت هستند. همچنین وزیر دفاع عراق آقای عرفان الحیالی در مصاحبه هایی که داشته گفته این آخرین پایگاه گروه حکومت اسلامی هست و برای همیشه این گروه و خلافتش پایان پذیرفتن.
آقای جزایری خیلی کوتاه، فرصتمون کمه، آیا آمار ارقامی ارائه شده مبنی بر این که از تلفات، زخمی ها یا این که اگر کسانی به اسارت گرفته شدن؟
تا اینجای کار منابع رسمی عراقی اعلام رسمی نداشتن، تنها گفتن باقی مانده های گروه داعش در راوه یا فرار کردن و یا کشته شدن.
سپاسگزاریم. ایلیا جزیری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
بیست و چهارمین دوره جشنواره تئاتر ایرانی شامگاه گذشته در شهر کلن در آلمان با گرامی داشته جانباختگان زمین لرزی استان کرمانشاه آغاز به کار کرد. در این جشنواره پنج روزه افزون بر اجرای 11 نمایش، برنامه های جانبی شامل کنسرت موسیقی، نمایشنامه خوانی و گفتگویی درباره شرایط پناهجویان گریخته از جنگ برگزار خواهد شد. همکارمون شهرام میریان در آلمان.
24 سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل پاییز جشنواره تئاتر ایرانی با یاری و کمک مادی اداره فرهنگ و کلیسای پروتستان شهر کلن کار خود را آغاز می کند. این فستیوال شامگاه پنجشنبه در حالی گشایش یافت که 4 ماه پیش مجید فلاح‌زاده مدیر و بنیانگذار خود را در 71 سالگی از دست داد و همسرش بهرخ بابایی که خود دانش آموخته رشته بازیگری و کارگردانی تئاتر است مدیریت جشنواره را در دست گرفت. پیش از شروع کار این فستیوال، خانم بابایی در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به رسالت این جشنواره در بازتاب مسائل اجتماعی از طریق هنر تئاتر از هدفهای آغازین و کنونی فستیوال هم گفت.
هدف این بوده که یک ماه همدیگر رو پیدا بکنیم در خارج از کشور و بتونیم به کارهای همدیگه کمک کنیم. هدف دوم از طریق این همدیگر رو پیدا کردن کیفیت کار رو بالا ببریم. خوشبختانه این فستیوال با اون هدفی که ما می‌خواستیم که کیفیت کار باشه و کسایی که میان تئاتر کار می‌کنن تئاتری باشن، به معنای اینکه آموزش دیده باشن، متداوم کار تئاتر کرده باشن، اگر بازیگر هست بازیگر باشه. من کلمه حرفه‌ای رو به کار میبرم ولی نه به این معنی که نان بخوریم از تئاتر. ما اکثرا الان هممون کار دیگه ای رو انجام میدیم ولی از اون نیروی اقتصادی میذاریم روی کار تئاترمون. الان امسال شما برنامه رو یا چند سال گذشته رو ببینید، اکثرا گروه هایی هستن که همشون در کار تئاتر سال هاست ورزیده شدن و حتی قبلا در ایران پایگاه آموزش تئاتری رو دارن پشت سرشون. منهای آلمان، ما اکثرا از هلند، فرانسه، از ایتالیا، سوئد، اگر از راه دور بگم از آمریکا داشتیم گروه چندین بار و از کانادا هم داشتیم. تقریبا 4-5 سال از ایران دعوت کردیم ولی به دلیل مشکلات بسیار فنی و عدیده‌ای که پیش اومد ما دیگه نتونستیم از ایران دعوت بکنیم.
24مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان شامگاه پنجشنبه ضمن یادی از قربانیان زمین لرزه اخیر در غرب ایران، در برنامه دیگری با اجرای بخش‌های کوتاهی از سینمایشنامه‌ای که مجید فلاح‌زاده پیش از این به صحنه برده بود یاد او را نیز گرامی داشت. یکی از این نمایشنامه‌ها داستان داش آکل اثر معروف صادق هدایت است که به وسیله دو بازیگر حرفه‌ای تئاتر، علی رستانی و حسام توکلی اجرا شد.
همه اهل شیراز می‌دونستند که داش آکل و کاکل رستم به خون هم دیگه تشنه هستند و سایه یکدیگر رو با تیر می‌زنند. یه روز داش آکل جلوی قهوه‌خونه سر محله نشست. یهو سر کله کاکل رستم پیدا شد. یه دستی زد پر قوای عواش و گفت
هچه یه چایی وقتا بیا واتا مگه کلی اونایی که قپی ده میکنن هچه لومچی هن شب میانا دست و پنجه نر میکن.
پوریا یه ولی قسم اگه دوباره مست کنی و از این قدر تایم کنی با برگر همین نامه دنیمت میکنن.
چند مضمونی عنوان جشنواره امسال تئاتر ایرانی است و در آن ضمن اجرای 11 نمایشنامه و برگزاری دو کنسرت، دو برنامه جنبی هم شامل نمایشنامه خوانی و یک نشست بحث و گفتگو پیرامون وضعیت پناهجویان گریخته از جنگ گنجانده شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنبه ها 5-7 زنده از رادیو فردا.
در ادامه مجله شامگاهی از برنامه نخستین نشست راستای جمهور روسیه، ایران و ترکیه خواهیم شنید، اما پیش از آن خلاصه خبرها. یک روز پس از آن که دو روزنامه چاپ لندن گزارش دادند بریتانیا قصد دارد در قبال آزادی نازنین زاغری بدهی قدیمی خود به ایران را باز پرداخت کند، سفیر ایران در لندن حمید بعیدی نژاد امروز در کانال تلگرامی خود نوشت این مبلغ طی روزهای آینده به حساب بانک مرکزی منتقل خواهد شد. ساعتی پس از آن که روسیه قطعنامه مربوط به تمدید ماموریت بازرسان شیمیایی سوریه را وتو کرد، ژاپن پیشنهاد نمود تا تصمیم گیری نهایی ماموریت بازرسان به طور موقت برای 30 روز دیگر تمدید شود. نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه ستاد مدیریت بحران کشور بحرانی شده است گفت رسیدگی به زلزله زدگان استان کرمانشاه از دست ستاد خارج شده است. نخست وزیر نیوزیلند امروز گفت بدون موافقت استرالیا پناهجویان معترض در اردوگاه جزیره مانوس در پاپوا گینه نو را اسکان نخواهد داد. سران روسیه، ترکیه و ایران قرار است هفته آینده برای اولین بار نشستی سه جانبه در باره سوریه در شهر سوچی برگزار کنند. آنا رایسکایا.
رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران قرار است چهارشنبه 22 نوامبر 1 آذر ماه در سوچی دیدار کنند و اعلام شده تمام ابعاد بحران سوریه محور این مذاکرات است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دوشنبه مهمان سوچی بود و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سه هفته پیش با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در تهران درباره سوریه گفتگو کرد. اما به گفته سخنگوی کرملین، برای نخستین بار سران روسیه، ترکیه و ایران تیدیداری سه جانبه گرد هم خواهند آمد. شنبه وزیران خارجه سه کشور در انتالیا برای تدارکات این دیدار نشستی خواهند داشت. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، تأکید کرد دیدار سران روسیه، ترکیه و ایران به برگزاری کنگره گفتگوی ملی سوریه ربطی ندارد. این در حالی است که بر پایه گزارش‌ها مخالفت آنکارا به دعوت از برخی احزاب کرد باعث به تعویق افتادن این گردهمایی شده و این مسئله از دشوارترین محورهای مذاکرات اخیر رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در سوچی بود. مسکو ضمن رد هر گونه اختلاف می‌گوید تدارکات این کنگره ادامه دارد. اندری فیودوروف، کارشناس مسائل بین‌الملل، همکاری روسیه، ترکیه و ایران را بسیار پرچالش توصیف می‌کند.
Краткосрочной перспективе это, наверное, успех. А если мы говорим про интересы страны, то это поражение.
در طولانی مدت مداخله مسکو در بحران سوریه فاجعه است. نه تنها نتوانستیم با آمریکا به توافق برسیم که در روابط با شرکایمان در سوریه وارد مرحله بحرانی شده ایم. آنکارا به دنبال سرکوب کردهاست، اما این رویکرد خلاف منافع ماست. تهران و دمشق در صددند تا احیای کنترل کامل اسد بر سوریه به جنگ ادامه دهند، اما این تحول ممکن است ما را به مرحله‌ای برساند که ناچار خواهیم بود یا علیه ایران و یا علیه آمریکا و اسرائیل به اقدام نظامی متوسل شویم. ما باید درک کنیم منافعمان با سایر طرف‌ها متفاوت است و به راه‌های خروج از این بحران بیاندیشیم، نه اهداف دست نیافتنی ژئوپلیتیکی که کرملین اکنون در پی تحقق آن است.
تنها چند روز پس از اینکه رؤسای جمهور روسیه و آمریکا از دستیابی به توافق جدید پیرامون سوریه خبر دادند، جنگ لفظی بین دو کشور به محوریت سوریه مجدداً اوج گرفته. ساعتی پس از اینکه سخنگوی کاخ سفید بر اطمینان دونالد ترامپ از همکاری با ولادیمیر پوتین در سوریه تأکید کرد، روسیه در شورای امنیت قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای ادامه تحقیقات سازمان امن سلاح‌های شیمیایی در سوریه را وتو کرد. همزمان سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، پنجشنبه ادعای قانونی بودن حضور نظامی آمریکا در سوریه را پوچ خواند و تأکید کرد تنها روسیه و ایران در سوریه حضور قانونی دارند. گریگوری ترافیمچوک، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه و آمریکا در دو جبهه بحران سوریه قرار دارند و هیچ توافق این اختلاف را رفع نخواهد کرد.
عقیده من پس از پیروزی بر حکومت اسلامی تنها هدف آمریکا در سوریه دفاع از منافع اسرائیل است و تنها عرصه‌ای که واشنگتن خواهان مساعدت مسکو است ترغیب ایران به خروج نیروهایش از سوریه است، اما مسکو گفته درگیر این مسئله نخواهد شد. از سوی دیگر هرچند اهداف روسیه در سوریه متعددند، اما مهمترین آنها معادله جدید بین المللی است که روسیه و آمریکا را در رأس امور دنیا قرار دهد و مشخصاً آمریکا این معادله را نخواهد پذیرفت. طبعاً تا زمانی که اهدافمان متضاد باشد توافقهایمان بی‌معناست. تنها در یک زمینه میتوانیم و باید همکاری کنیم، جلوگیری از درگیری نظامی.
جنگ سوریه هفتمین سال است که ادامه دارد و صدها هزار قربانی بر جای گذاشته و نیمی از جمعیت این کشور آواره کرده. روسیه که در کنار ایران تنها حامی بین المللی دولت بشار اسد است، بارها از پایان نزدیک عملیات نظامی خود در سوریه خبر داده، اما به تازگی مجدداً به بمباران مواضع مخالفان اسد شدت بخشیده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
فردا شبانه روز زنده با اخبار و گزارش‌ها همراهتان است. همراه میهمانی این هفته یک پژوهشگر است.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما احمد کریمی حکاک است. آقای کریمی حکاک از پژوهشگران سرشناس ادب فارسی در آمریکا است و در شناساندن شعر و ادبیات معاصر ایران در آن کشور نقش فعالی داشته است. او حدود 20 کتاب منتشر کرده و مهمترین اثر او تلیه تجدد در شعر فارسی است که آن را به انگلیسی نوشت و بعداً به فارسی ترجمه و در ایران منتشر شد که پژوهشی است در مورد سیر شعر فارسی از کلاسیک به مدرن. او در دانشگاه تهران در رشته ادبیات انگلیسی تحصیل کرد و برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در رشته ادبیات تطبیقی دکترا گرفت. او برای مدتی در دانشگاه تهران تدریس کرد ولی در سال 63 شمسی به آمریکا مهاجرت کرد و در دانشگاه‌های مختلف آن کشور زبان و ادبیات فارسی تدریس کرد. او بسیاری از آثار ادبی را به فارسی ترجمه کرد، از جمله گزیده اشعار کارل سندبرگ و بلندی‌های ماچو پیچو از پابلو نرودا، همچنین اشعاری از فروغ فرخزاد، اسماعیل خویی و عباس کیارستمی را به انگلیسی برگرداند. آقای کریمی حکاک پس از بازنشستگی از دانشگاه میلند حال در لس آنجلس زندگی می‌کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای احمد کریمی حکاک، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. لطفاً بگید که شما 5 نفری رو که می‌خوام به مهمانیتون دعوت کنید کیا هستند؟
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا، مهمانهای من 5 شاعرند از جای جای جهان: رابیندرانات تاگور از هند، فروغ فرخزاد از ایران، ویلیام باتلر ییتس شاعر ایرلندی و راینر ماریا ریلکه شاعر آلمانی از اروپا و پابلو نرودا شاعر شیریایی از آمریکای لاتین.
بسیار خوب، مهموناتون که معلوم شدن. حالا به من لطفاً بگید که البته من بعداً از شما میپرسم که تک تک این مهمونا رو توضیح بدید برای مخاطبان ما که اینا کی هستن، چرا اینا رو انتخاب کردید، ولی قبل از اون میخوام ازتون خواهش کنم بگید که برای اینا میخواین چه موسیقی پخش کنید.
من خیلی دلم میخواد موسیقی رو بگذارم که در اون موسیقی اینها مدرس من باشن و برای این کار بولروی راول رو انتخاب کردم. بولرو یکی از سمفونی های راول هست و من خیلی دوست دارم، ولی فکر میکنم همه رمز و رازش رو نمیفهمم. میخوام از مهمان هام بپرسم دربارش.
ولی خودتون که دوست دارید به خاطر چی؟
فکر میکنم نوعی لحن حماسی من درش میبینم که به آسانی میلغزه به یک متن غنایی و عاشقانه. این گزار رو من خیلی دوست دارم و به دل من مینشینه.
مهمان اول گفتید تاگور. تاگور برای چی آقای کریمی حکاک؟
همه مهمان های من به گونه هایی با مدرنیسم در سنت شاعرانه فرهنگ خودش درگیرن. تاگور در این زمینه خیلی مهمه، برای اینکه کوشش میکنه که از میراث عرفان ایرانی هندی نوعی معنویت بسازه که این معنویت متکی به لاهوت نیست، بلکه متکی است به فرد انسان و نگاه و نگرش او به طبیعت. تا حدی میشود گفت چون ایده رو سهراب سپهری هم بعداً به شعر فارسی زمان خودش آورد، ولی تاگور از این نظر فضل تقدم داره و اوست که به نظر من بین عرفان متکی بر به گونه الوهیت و عرفان متکی بر زمین، همین زمین همین جا و همکنون متکی است و اون رو سرچشمه معنویت غنی انسانی میدونه.
شما فکر کنید این نوع پرداختن به شعر بوده که تاگور بالاخره برنده جایزه نوبل هم شد دیگه تا اونجایی که من میدونم؟
بله بله، در سال 1913 جایزه نوبل رو برد و این رو برای یک کتابی برد به نام گیتانجالی، که این گیتانجالی در زبان بنگالی به نام آوازهای پیشکش به اصطلاح، یعنی به گونه سروده هایی که او میخواست پیشکش کنه به مردم هند در کشاکش ابتدا آشتی با تجدد قرن بیستم و بعدن در تکاپوی استقلال و بلکه استقلالی که خالی و عاری از معنویت نبوده باشه.
آقای کریم حکاک، ترجمه های تاگور به فارسی رو شما چطوری ارزیابی میکنید؟ ترجمه های خوب داریم؟
نه، میبایست بیش از اینها داشته باشیم و میبایست بیش از اینها تاگور به فارسی زبانان شناخته میشد، چون سفری هم به ایران کرد در سال 1931-32 در دوره رضا شاه و اونجا هم خوش درخشید، ولی من حس میکنم درک درستی در ایران از شعر تاگور ما نداریم، چرا که در این شعر او در این حال فقط به زبانهای رایج همه هند که نیست، به زبان بنگالی و حتی ممکن است به زبانهای ماراتی یا نمیدم اردو هم به صورت کامل قابل ترجمه نبوده باشه.
ولی شعرهای بزرگی مثل ملک شعرهای بهار در ستایش تاگور شعر گفتن تا اونجایی که من میدونم.
بله خیلی میستایند، در این تردید نیست که برنده شدن یک شاعر غیر اروپایی، یک شاعر آسیایی در اون اوایل قرن 1913 که ابتدایی برگزاری جایزه نوبل هم بود توجه همگان رو جلب کرد و بعداً تاگور تبدیل شد به یک پیر دیری که همگان نشست و برخاست با او رو می جستن و حتی کسانی رفتن به بنگال و در زیر دست تاگور کار کردن، مثلا ابراهیم پور داوود یا علی اصغر حکمت، اینا کسانی بودن که تاگور رو بسیار دوست می داشتن. ولی ترجمه شعر خب کار فنی است و من ندیدم به اون صورت انجام بشه که بتونه تمام بار ذهنی او رو به زبان فارسی منتقل بکنه.
حالا میریم سراغ فروغ فرخزاد که تنها شاعر ایرانی است که شما دعوت کردید به مهمانی شامتون. فروغ فرخزاد چرا و شاعران دیگر نه، اگه بخوایم ایرانی ها رو بگیم چرا فروغ فرخزاد؟
ببین فروغ فرخزاد به نظر من در درجه اول شاعری است که صدای زن رو به شعر فارسی وارد کرد، صدای زنانه، زبان و بیان عواطف زنانه و اینها در تمام این میراث 1100 سال مردانه بود. او بود که به عنوان یک زن عاشق مردی شد و این عشق رو در شعرهای سروکی کاملا صمیمانه است و معلومه که گویندی این شعرها زنی است که داره از موضع زنانه به عشق رو میاره. مضافاً بر این که برای فروغ فرخزاد معضل هستی با هرچه شامل تر کردن ارتباطات انسانی رابطه تنگاتنگی داشت و در نتیجه اگر نیمی از جمعیت جهان و نیمی از جمعیت فارسی زبانان که مردان باشند درک نکنند صدای زنانه رو و عوالم زنانه مهرورزی و عشق‌بازی رو، این یک خسران بزرگی بود که ما تازه حالا که گنجینه شعر فروغ فرخزاد رو داریم میفهمیم که چه سهم بزرگی او ایفا کرده در اقلن گذاشتن پایگاهی که الان بیشتر شاعران فارسی زبان چه در ایران، چه در تاجیکستان، چه در افغانستان خودشون رو دختران فروغ فرخزاد میدونن از نظر میراث ادبی و شعریشون.
مهمان سوم شما ویلیام باتلر ییتس. ییتس برای شما چه اهمیتی داره و در ادبیات چه اهمیتی داره؟
یکی از جنبه‌هایی که من بهش فکر کردم بعد از اینکه این پیشنهاد خیلی ابتکاری به شما من کردید این بود که من شاعران رو انتخاب کنم که در این حال از مواضع گوناگون فکری با مسائل اجتماعی خودشون هم روبرو میشد و برای این کار من فکر کردم شاعر ناسیونالیستی مثل ویلیام باتلر ییتس که ناسیونالیسم متوجه به اصطلاح جدال و پیکار با هژمونی فرهنگ انگلوساکسون در تمدن خودش باشه خیلی مهمه. یعنی ما بیشتر انگلیس رو و بگیم کلونیالیسم انگلیس رو یا استعمار انگلیس رو متوجه کشورهای دیگر می‌داریم، هند و بسیاری کشورهای دیگر، ولی این چگونه در یک فرهنگی که زبانش زبان انگلیسی ولی پیشینه فرهنگیش متفاوته و آرمانهای نسل ویلیام باتلر ییتس هم در اون متفاوت بود چگونه می شود این رو بیان کرد و چگونه می شود این رو به صورتی دید که ویلیام باتلر ییتس می گه که او مثلا در شعر سیلینگ تو بیزنتیوم یا سفر دریایی به بیزانس کاری می کنه که در حقیقت می خواد مسئله پیران سری انسان رو ببره در فرهنگ های شرقی به نظر خودش و از اونجا بیاموزه که چگونه با پیران برخورد می کنن. این درس مهمی است برای ما که بدانیم که غرب مثلا گوته یا حال بگیم در این مورد ویلیام باتلر ییتس چگونه به شرق می اندیشید، به این انباشت تفکر انسانی در شرق چگونه می خواست مایه خرد نوآورانه خودش بکنه. ویلیام باتلر ییتس تئاتری هم بود، یعنی نمایش نامه نویس بود و خیلی بازیگر بود و در بسیار از نمایش نامه های خودش بازی کرده و این لحن دراماتیک رو به شعر خودش هم میاره. یعنی من فکر میکنم اگر ما دنبال شاعری باشیم که خطابت قرن بیستم رو به وجود آورده باشه، اونطوری که مثلا قصیده سرایان فارسی زبان در طول اعصار به ما تقدیم کردن، این رو می شود در ویلیام باتلر ییتس یافت که در فراسوی تغزلی که زیر این آب روانش هست یک آبشاری هم هست که آبش با تلاطم حرکت می کنه و اون این رو من بسیار دوست می دارم این حرکت رو در شعر ویلیام باتلر ییتس.
میریم به سراغ مهمان چهارم شما ویلکه. در مورد ویلکه بفرمایید چرا اون انتخاب کردید؟
ویلکه واقعا میشود گفت ملتقای سنت شعری در آلمان هست و نوآوری. یعنی به صورتی اگر گوته و هاینه رو ما پیش از ویلکه بدونیم بار سنگینی که بر دوش ویلکه گذاشته میشه این است که چگونه این سنت رمانتیسم و پست رمانتیسم یعنی دوران بعد از رمانتیسم رو به مدرنیسم تبدیل بکنه. نوعا همون کاری که ییتس در زبان انگلیسی و همراه با تی اس الیوت و ازرا پاوند و اینها کردن، منتها از این دیدگاه که در آلمان ما نوعی آتش داشتیم که گوته به ثمرش رسوند با ابراز ارادت شدید خودش به حافظ، که حالا دیگه این میراث مونده بود برای کسانی مثل هاینه و ریلکه که ثابت بکنند که در غرب هم تفکر عارفانه وجود داشته. ریلکه برای اینکه به این برسه رسید به سویدنبرگ، اون متفکر قرن 17 آلمانی که در حقیقت میشه گفت از قرون وسطای اروپا خودش نشأت گرفت و نوعی ارتباطش با عرفان مسیحی و عرفان یهودی برقرار شد و همین میراث رو ریلکه آورد و به نوع تفکر شخصی خودش پیوند زد و تفکر آرمانی تجدید رو و تجدد رو در شعر آلمانی بنا کرد و بنای خوبی هم بود برای اینکه بعد از او بسیارانی حتی شاعر کمونیستی مثل برشت هم از او از نظر اسلوب شعری از اون درس گرفتن. حکیمان یونانی از افلاطون بگیرید تا نو افلاطونیان در دورانهای جدید از طریق ریلکه وارد تمدن و تفکر شاعرانه غربی شدند.
در مورد بازم آثار فارسی ریلکه، تا اونجایی که من میدونم فکر کنم ناتل جز اولین که ناتل خاندری جز کسانی بود که قدیما کارهای ترجمه کرد.
بله، گزیده هایی از سانت تو اورفیوس، غزلواره هایی برای اورفه رو، خطاب اورفه رو ترجمه کرد و همینطور دوینو الیجیز، مراسی دوینو رو، که این اسم اون مکان رو با خودش هم میکنه که ریلکه در اونجای شعرها رو نوشت. ولی اینها انقدر در زبان آلمانی ریشه دوانده که به دشواری میشه از اون ریشه کندشون. زبان آلمانی از این نظر به نظر من دشوارترین زبان است برای ترجمه به فارسی، و به همین دلیل در این حال که دکتر خانلری کارهای آکادمیک مهمی کرد در این زمینه در مجله سخن، ولی ریلکه رو هنوز فارسی زبانان و ایرانیان اونچنان که باید نمیشناسن.
من در جای خوندم که آل احمد یه وقت گفته بود که هدایت در بوفکور تا تاثیر ریلکه بود. این همچین چیزی رو شما شنیدید، اطلاع دارید یا همچین چیزی؟
بله بله، من شنیدم و آل احمد این رو گفته بود و از یک نظرهای درست هم میگه، برای اینکه اون یأس و شاید باید گفت پوچی که ریلکه بهش میرسه در هدایت هم بازتاب داره. ولی آقای سوا باید به یاد داشته باشین که هدایت رو به بسیارانی بستن، یعنی چون به نظر میرسید که بوفکور به ویژه مثل فرزند سرزاهی پشت در ادبیات فارسی گذاشته شده و تعلق به این سنت نداره و نمیشه در قالب‌های روایتگری پیشین یا حتی اوایل قرن بیستومی همزمان هدایت اون رو توجیه کرد، این است که فضاهای بسیار ناشناختهی می رفتن کسانی مثل آل احمد و تبار هدایت رو در اونجاها می جستن و پر بیرا هم نمی گه پاراگراف هایی هست در نوشته های ریلکه که هدایت نقل کرده، ولی هدایت اسفنجوار همه این افراد رو که خونده بود می گرفت و جذب می کرد و از درون فکر خودش بیرون می داد. این نیست که او اقتباس کرد، سرقت ادبی کرده چیزی، ولی طبع هدایت این اسفنج بود که هر قطره آبی رو جذب میکرد و در خودش نگاه میداشت تا زمانی که فشرده بشه و بیرون بریزه.
میرسیم به مهمان پنجم شما، پابلو نرودا، شاعر بسیار معروف.
همینطور که گفتم من دنبال شاعرانی میگشتم که بعد اجتماعیشون اول بعد اجتماعی داشته باشن و ثانیا بعد اجتماعیشون کمرنگ هم نبوده باشه. حتی از شما چتنها آقای سبا من بعد از پیشنهاد شما فکر کردم حتی ماو تدونگ رو بیم. ولی وقتی که این شاعران به حاکمان تبدیل میشن تمام شعریت ازشون انگار گرفته میشه و با تمام رقت احساسی که ممکنه قبلا در شعرشون از خودشون نشون داده باشن چشم میپوشن بر همه اون و کار حکمرانی و فرماندهی و به اصطلاح رهبری یک جامعه رو به عهده میگن. از اینجا من دیگه ماو تتونگ رو ول کردم، ولی نرودا او هم به حزبی تعلق داشت، به حزب کمونیست شیلی، ولی خوشبختانه کینه و عداوت ایالات متحده آمریکا، یعنی در حقیقت می شود گفت سرمایه داری آمریکایی، با همه احزاب پیشرو آمریکای لاتین به گونه ای بود که این رو مجاز و حتی شایسته تحسین جلوه میداد در آمریکای لاتین، و نرودا هم از این برکنار نمود. ولی مثلا در این حال، حالا صحبت ترجمه فارسی می خواهیم بکنیم، من همراه با دکتر فرامرز سلیمانی 4 کتاب از نرودا به فارسی ترجمه کردیم که مهمترینش به نظر من همون ترجمه اولمون بود از بلندی های ماچو پیچو. وقتی به این شعر میرسه که در برابر یک ویرانه باستانی ایستاده و از نیاکان خودش پرسشگری میکنه، کمترین اثری از آثار تحزب و ایدئولوژی کمونیست در او باقی نمیمونه. یعنی اونقدر ظرفیت قنایی خودش رو حفظ میکنه که بیسته عین خاقانی در برابر ایوان مدائن و از ایوان مدائن یا در این بلندی های ماچو پیچو پرسش بکنه که بشر پیشین چگونه بود؟ آیا فقر شالوده زندگی او را هم تشکیل میداد یا این فقر یک پدیده اقتصادی است در طول اعصار به وجود آمده؟ این جنبه نرودا در چشم من بسیار شایسته این کرد که فارسی زبانها و ایرانی ها بشناسندش و این 4 کتاب رو ترجمه کردیم.
بسیار خوب، 5 مهمان شما معلوم شدن. حالا آقای کریمی حکاک، برای این مهمانان شاعری که شما دعوت کردید به مهمانیتون و براشون بولروی راول پخش میکنید، میخواید چه غذایی بدید به اینا که شام خوبی باشه براشون؟
بله والا شراب و شمع و شیرینی در خانه من همیشه هست، ولی از اونجایی که من از نعمات بسیاری محرومم، از جمله از هنر آشپزی کاملا محرومم، ولی خوشبختانه در قلب تهران جلس یا ایران جلس زندگی میکنم، یعنی در محله وست‌وود، رستوران ها و چلو کبابی های بسیار خوب و معتبری هست. این پنج مهمان رو همراه خودم میبرم به اونجا و غذاهای لذیذ ایرانی رو براشون سفارش خواهیم داد و صرف خواهند کرد. مطمئنم از دستپخت من یا حتی شاید از دستپخت شما هم آقای سبا خیلی بهتر بوده
باشه. حتما خواهد بود. ولی فکر میکنید کدوم غذای ایرانی از بین همه اینها مناسب مهمانان شماست؟ یا خودتون کدوم دوست دارید میخواد به اینا بدید؟
من کوکو سبزی. اگر من بیان یک غذا از غذاهای ایرانی رو انتخاب کنم و تمام عمر این غذا رو فقط باید بخوری، من کوکو سبزی انتخاب میکنم. ولی در اینها قرمه سبزی هم البته. این اصلا سبزی چقدر ابتکار زیبای سبزی به گونه‌ای که آشپزهای ایرانی استفاده میکنند ازش، سبزی باقالی پلو، اینها همه واقعا میشه گفت باغ رو به سر میز نهار یا شام آدمی میارن و من حتما قرمه سبزی رو خودم پیشنهاد میکنم و البته جوجه کباب و کباب برگ کوبیده‌ای که خودشون دلشون بخواد هر چی بخوان در اختیارشون خواهد.
امیدوارم که غذای ایرانی به حال خوششون بیاد مهموناتون. حالا شامتون رو خوردید حتما برمیگردید به منزل سراغ شمع و شرابتون و شیرینیتون، بولرو گوش بدید. حالا بعد از شام بحث بر سر چه خواهد بود؟
من برای اون چهار نفر این شاعر هموطن خودم و هم زبان خودم فروغ فرخزاد معرفی خواهم کرد و بهشون خواهم گفت که این شاعر چه کار کارستانی در راه دادن بیان عاشقانه زنانه در شعر فارسی باز کرد و از اونها میتونم بپرسم که در سنت‌های گذشته اونها این رابطه چگونه بوده است، چون همه این شاعران در دوران‌های مرد سالاری میزیستند، صدای مرد و نوع گفتمان مرد به اصطلاح یا مقال مردانه در شعر حاکم بوده، ولی شاید به اندازه زبان فارسی این بیان معدوم نبود، یعنی هرگز واقعا بیان زنانه کاملا غایب نبود در پور سنت فروغ فرخزاد. میشود گفت بوده. اونها چه میآموزن؟ تاگور چه میتونه بیاموزه از فروغ فرخزاد؟ ریلکه چه میتونه بیاموزه؟ پاولو نرودا چه میتونه بیاموزه؟ و ویلیام باتلی چه میتونه بیاموزن در این که زنی تن تنها که فقط 15-16 سال شعر گفت، در 32 سالگی درگذشت، تونست به یک سنت 1100 ساله مطلبی رو حالی بکنه و وارد بکنه که اصلا اون سنت با اون مطلب، یعنی حضور عواطف زن در عوالم عشق، ناآشنا بود کاملا. این برای من کار بزرگ فرخزاده و درس بزرگی که او میتونه به چهار مهمان دیگر ما بده.
فکر کنی شاعر کمونیست مثل نرودا با فرخزاد مثلا مقابله بکنن، با هم در مورد چی میتونن صحبت کنن؟
من فکر میکنم بله، مثلا در این مورد که آیا انقلاب باید سیاسی باشه یا انقلاب فرهنگی مهمتر از انقلاب سیاسی. انقلابی که فروغ فرخزاد راه انداخت در شعر فارسی یک انقلاب فرهنگی بود و آثارش رو با تا صدها سال بعد از اون داره خواهیم دید، ولی یک انقلاب سیاسی مثل که حتی انقلاب اکتبر شوروی پشتش بود بیش از 70 سال دوام نیاورد. این است که من فکر میکنم یک جابجایی هایی در اذهان باید شکل بگیره که زنان شاعر به طور کلی و فروغ فرخزاد به ویژه به ما هشدارهای خیلی جالبی در این زمینه میدن که انقلاب از خود آدمی، از تفکر آدمی و از نوع عواطفی که انسان قابل بیان میدونه یا نمیدونه اعمال میشه.
این از این جهت گفتم که به هر حال بعضی ها ممکنه تصورش این باشه که فروغ فرخزاد درست شاعر بزرگی بوده ولی به مسائل سیاسی روز خودش توجه نکرده. از این جهت گفتم نرودا چه فکر میکنه در مورد فروغ؟
درست میگید. مطمئنم که نرودا ممکن موافقت کلی نداشته با فروغ فرخزاد و نداره و او خواهد گفت که نه، ایدئولوژی خیلی مهمه. شما این انقلابی که میگید ایدئولوژی نیست، این انقلاب در روابط انسانی است که باید خودش شکل بگیره. ولی خب انقلاب‌های ایدئولوژیک اونقدر انسان‌های نسل‌های گوناگون رو سرخورده کردن آقای سبا که انسان میگرده کورمال کورمال به دنبال نوعی تحول انقلابی میگرده که دیگه در رأس این تحول عوض شدن یک رژیم سیاسی نباشه، ولی عوض شدن ذهن و ضمیر انسان و دل و قلب انسان بوده باشه.
بسیار خوب آقای کریمی حکاک، فکر کنم بحث بسیار جالبی خواهد بود بین مهمانان شما، ولی وقت ما داره تموم میشه. من خیلی از شما متشکرم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
منم از شما متشکرم که این ابتکار برنامه میزبان رو پیش کشید و همه ما رو غنی‌تر کردید با این کار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.